عزیز و ارجمندی که امروز هم کنار برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و همراه ما قرار هست بمانید تا ساعت 10 شب. سپاس و ستایش از آن توست خداوند منان که زمین را شستی و شستشوی زمین را با پاکی هدیه کردی به بندگانی که تو را سپاس میگویند و تو را شاکرند. و گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم شما میکنیم به امید اینکه این باران به اقتصاد کشور ما رونقی دوچندان عنایت کند.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به
عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راهکارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راهکار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
خب، برنامه امروز به یه جهت برای اونایی که جوانترن خیلی جذابه. چرا؟ چون جوونا تو حوزه های فناوری و دیجیتال و اقتصاد دیجیتال و به هر حال این داد و ستد های الکترونیک هم خیلی تبحر بیشتری دارن، هم خیلی با علاقه تو این حوزه ها کار میکنن، هم بالاخره دنیای تغییر و تحول دیگه. پس بحثایی که در این حوزه باشه، حالا انتهای این داستان احتمالاً اگر اشتباه نکنم، یعنی تقریبا میشه گفت به لبه های مثلا مرز اقتصاد دیجیتال که بخوایم برسیم، حوزه رمز ارزها هم مطرح میشه. امروز بخوایم به این بحث بپردازیم، پس براشون، برای شما جوان ترها احتمالاً جذاب تره. ولی به منم با اینکه سن و سالم خیلی جوان نیستم برای بحث جذابیه برام. فرصت ها و تهدیدهای ریال رمز یا ریال دیجیتال برنامه امروزه، اما به هر حال راجع به رمز ارزها اینها هم صحبت خواهیم کرد با حضور کارشناسانی که در برنامه در واقع بحث میکنیم باهاشون. و اولین سوال و اصلی ترین سوال از شما شنونده و همراه همیشگی، به نظر شما مهمترین مزیت های استفاده از ریال دیجیتال یا ریال رمز چیست؟ نظارت بیشتر و دقیقتر بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی، استفاده از فناوری های نوین، و چهارمی همه مواردی که عرض کردیم. یعنی شما به 30,000 10,35 لطف میکنید، پیامک میزنید، یه دونه از این عددار یعنی 1 یا 2 یا 3 یا 4 رو میفرستید. اما من بتونم یه تقلب برسونم، به جز اینا گزینه های دیگر رو هم بنویسید برای ما بفرستید. چرا؟ چون قراره که تهیه کننده به بهترین پاسخهایی هم که میفرستید به قید قرعه در واقع انتخاب بکنه و هدیه بده. حالا یه ریال رمز که هیچ، من یه جعبه شیرنیه پولش. صدا بردار خندید. مشارکتی بیشتر بکنید، وادارش میکنید به 2-3 نفر هدیه بده، یه در واقع هدیه‌ای بهتون میده، مبلغش 200,000 تومنه. ولی خب به هر حال اون شیرینیه دیگه، بعد نیست. کارشناسم یه لبخندی زد اینجا من عددی که گفتم. بریم اتاق فرمان برگردیم، من مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس شناخته شده و به نوعی میشه گفت جزء در واقع پیر دیرهای حوزه بازار سرمایه، پژوهشگر حوزه بازار سرمایه، تو استودیو حضور دارند. آقای دکتر آقا بزرگی سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی کارشناس حاضر در استودیو و همطور مخاطبین محترم در خدمت.
آقای رضا قربانی کارشناس جوان حوزه فناوری مالی و شناخته شده در حوزه نگیم فینتک گفتیم، ولی این فینتک یعنی در واقع مخفف لغت انگلیسی فاینانشال تکنولوژی یا در واقع فناوری مالی. اینو من گفتم وقتی میگیم فینتک، این در واقع خلاصه شده این فناوری مالی هستش. از فناوری مالی فینتک های کوچک، پول های جمعاری، پول خرد تو دنیا داریم، تا تامین مالی های بزرگ و استفاده از اوراق در واقع اوراق پیشرفته مالی، حتی تو ریال استیت های در واقع پیشرفته اینشون هم حضور دارن. جا آقای قربانی درست گفتم دیگه؟
بله بله،
خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پرویزیان و مخاطبان خوب برنامه شما.
یک نماینده مجلس عزیز هم که اتفاقا اقتصاد خوندنیشون هم الان خط تلفن برنامه است، آقای دکتر زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و میهمانان عزیز و همچه مردم عزیز ایران، در خدمت هستیم.
آقای دکتر اول سوال سخته رو بپرسم؟
بفرمایید، در خدمتیم.
از تهدیدها و در واقع شبهه های داد و ستد رسمی با انواع رمز ارزها که میشنویم، البته این همه شایعه است دیگه، اینا برامون بگید چقدر این معاملات قانونیه، چه نیست، چه کار باید کرد، کسانی که علاقه به حوزه کریپتوکارنسی و حوزه رمز ارزها دارن چطور میتونن در یک فضای شفاف قانونمند دارای ساختار کار بکنند؟
بله، ارزم به حضورتون که خب هم شما هم مهمانان عزیز حتما مستحضرن که آمار متعددی رو ما از میزان تراکنش ها با رمز ارزها در کشور داریم که حالا در کمیسیون های مختلف هم در ادوار در سالهای مختلف که ما خدمت رؤسای بانک های مرکزی یا وزرای اقتصاد بودیم، آمار متعددی رو گفتن که خب در مجموع میشه گفت میزانش میزان کمی نیست در کشور. حالا بر اساس آماری که از تراکنش های صرافی ها و سایر موارد میتونن به دست بیارن، نکته‌ای که وجود داره حقیقتا مجلس، هم مجلس 11 هم که ما خدمت عزیزان بودیم، چون مجلس جدید هنوز به طور کامل کمیسیون ها و اینها کار خودشون رو به طور جدی شروع نکردن، که دو هفته از فروردین مجلس شروع شده، اما در مجلس قبلی که از انتقاداتی که ما بارها نسبت به دوستان بانک مرکزی داشتیم این بود که چرا بانک مرکزی و اصولا وزارت اقتصاد در خصوص این ابزارهای جدید حوزه مالی چرا ورود شفاف نمی کنه، قانونگذاری نمی کنه. یکی دو بار هم مجلس ورود کرد، حتی طرحی به مجلس اومد اون زمان از طرف برخی از نمایندگان، ولی خب دولت هر دفعه میگفتش که ما خودمون یه طرحی داریم و داریم اینو مکتوب میکنیم و به صورت لایحه به مجلس میفرستیم. تا الان که ما خدمت شما هستیم نه در مجلس و دولت قبل این اتفاق افتاد، الان هم حداقل تا الان ما گزاره‌ای رو از سوی دوستان بانک مرکزی و وزیر جدید اقتصاد در این خصوص نشنیدیم، ولی خب واقعا نظر مجلس اینه که ما این ابزار رو هر چند حال حتما دوستان کارشناس صحبت میکنن، بالاخره تبعات منفی داره، مسائلی داره، اما خب نکات مثبتی هم مخصوصا برای کشور ما که در وضعیت تحریم ها هست، برخی از کارشناس ها معتقدن که این ابزار میتونه کمک بکنه. علی‌ای‌حال با همه نقاط مثبت و منفیش متاسفانه ما هیچ گونه قانون مشخصی جز اینکه دو تا بخشنامه که اونم بیشتر در خصوص ماینرها و به اصطلاح کسانی که به تولید این رمزارزها در داخل کشور دارن اقدام میکنن بیشتر وابسته است، چگونه اینا مجوز بگیرن برقشون، انرژیشون و غیره. لذا تا الان که ما خدمت شما هستیم هنوز ما هیچ قانونی نه در مجلس و نه در دولت در این خصوص نداریم.
آقای دکتر ببینید، نکات خیلی مهمی رو شما گفتید، میخوام یه خورده شفاف‌تر سوال آخرم رو از شما بپرسم. ببینید جدا از مسئله تامین انرژی مورد نیاز این ماینرها، این مزرعه های رنز ارز، اتفاقاتی که میفته، همه اینها، ما یک بحث اساسی داریم. شما من میدونم دیگه اقتصاد خوندید دیگه، فیاتمانی یا همون پول اعتباری یا پول رسمی کشور، پولی است متمرکز و قابل سیاست‌گذاری پولی. یعنی یک کشوری که میخواد سیاست‌گذاری پولی داشته باشه، میخواد بخش پولی کشورش رو اداره بکنه و متصل بشه به بخش مالی، باید از پول رسمی اون کشور استفاده بشه. به نوعی رمزارزها پول غیر متمرکزن، اصلا راجع به خوب و بد و زشت و زیباش صحبت نمی‌کنم. اینا قابل سیاست‌گذاری پولی نیستند و حضور مقتدرانه سیاست‌گذار پولی و نهاد پولی کشور اتفاقا باید به اینا سر و شکل بده تا اختیار و عنان بازار پولی کشور و به تبع اون حوزه مالی از دست نره. به همین جهته که فکر نمی‌کنید خود مجلس حتی لازمه پیش قدم بشه و بالاخره یه سر و شکلی بده به این داد و ستدها؟
ببینید، عرض کردم فرمای شما کاملا درسته. ما باید چند تا واقعیت رو بپذیریم. اولا دیگه واقعا پول که در زمانهای قدیم، حالا در حوزه اقتصاد کتابای اقتصادی، معمولا چند تا وظیفه رو برای پول همیشه میکنن، سه تا وظیفه اصلی رو، حالا جدای از مبادله، حفظ ارزش و تعیین ارزش. الان واقعا خود پول رسمی کشور هم در برخی از این تعاریف و تکالیفی که ما برای پول قائلیم، شاید خود پول رسمی کشور هم مخصوصا با تورم‌های بالا و ابزار مختلفی که بالاخره اضافه شده در حوزه‌های مالی، شاید نتونه برخی از این تکالیف رو به درستی انجام بده. ما باید بپذیریم که ابزار جدید در راه، در به اصطلاح هر روز داره نو میشه، وارد فضای مالی کشورها میشه. دقیقا فرمایش شما عرض ما بوده بارها، به دوستان گفتیم بالاخره ما در برابر این تکنولوژی های جدیدی که میاد، حالا در خصوص فینتک یا هر حوزه‌ای، یه وقت نگاه انفعالیه که ما بیستیم اون رو رد بکنیم با همین استدلال که مثلا به اصطلاح ارزش پولی کشور و قدرت ریال رو ممکنه تضعیف بکنه. انفعالی به قضیه نگاه کنیم، یا اینکه خودمون مستقیم وارد شیم. بالاخره یک ابزاریه که یه بخش زیادی از جامعه مایلن تو این بازار فعالیت بکنن و این رو خود ما ورود بکنیم، حالا چه رمزارزهای داخلی که خود ما به اصطلاح بانی و انگار مؤسسش باشیم اگر امکان پذیر باشه، البته میگم اینا بحثای کارشناسیه، و یا اینکه حتی رمزارزهایی که وجود داره با اونها بالاخره به یه تعاملی خود نظام پولی کشور برسه. ولی خب متاسفانه همیشه این انفعال وجود داره. حالا گمان زنی هایی هم در مجلس قبل شد که شاید این به خاطر یک زینفعانیه که نمیخوان دولت ورود به این عرصه بکنه و اینها بالاخره دارن منافعی رو میبرن و این منافعشون در همین غیر شفاف بودن و بلا تکلیف بودن رمز ارزهاست. یه اتفاقاتی هم افتاد دیگه، خود شما مستعدید، من نمیخوام بیان بکنم که برخی مجموعه هایی که خود اونها مسئولیت صیانت از پول کشور رو در برخی حوزه‌ها داشتن، خودشون هم مشغول تولید رمز ارز و به اصطلاح ماینر و اینها بودن. لذا میخوام بگم که من به عنوان یک عضو از نمایندگان مجلس، نظرم اینه که واقعا اگر مجلس تعلل بکنه دولت در ارائه لایحه، خود مجلس این رو به عنوان یک طرح در دستور کار قرار بده، کمیسیون اقتصادی بهش ورود بکنه و انشالله بتونیم ما در این مجلس نسبت به این مسئله خیلی مهم انشالله یک قانونی رو در نهایت بتونیم تدوین کنیم.
بسیار سپاسگزارم. نکته باقی مونده بخوام بفرمایید.
خواهش میکنم. نخیر من تشکر میکنم. ما در برنامه هفتم هم به ابزارهای جدید مالی اشاره داشتیم، البته خیلی مختصر و گذرا، و امیدوارم که حالا همین پنجره اندکی هم که در برنامه هفتم باز شده ما رو ببره به سمت این که انشالله بتونیم از این ابزار جدید هم استفاده بکنیم و هم قانونمند کنیم و انشالله یه قانون خوبی رو بتونیم با همکاری بانک مرکزی، کارشناسان و بخش‌های خصوصی انشالله داشته باشیم.
انشالله. و به عنوان پیشنهاد میگم اگه مرکز پژوهش مجلس هم در این زمینه، چون کارشناسان مستقلی داره و متخصص هم هستن تو این زمینه، کار جداگانه هم انجام بدن، در اختیار حداقل نمایندگان بگذارن، به نظرم چیز خوبی خواهد شد.
من یه جمله‌ام چون اینو فرمودید عرض بکنم، چون کارشناسان عزیز در برنامه حضور دارن و خب یه جمعی هم این ممکنه برنامه ما رو بشنون. ما انتظارمون از بخش‌های پژوهشی و کارشناسی در این حوزه اینه که جدای از کلیات و بحث‌های کلی در مورد رمزارزها به ما خوراک قانونی بدن. به چه معنا؟ به این معنا که عنوان مثال مانند کسی که خودش در مجلس نشسته، چند ماده، چند تبصره، چند به اصطلاح بند قانونی رو پیشنهاد کنن. بگن ما پیشنهادمون اینه، اگه ما خودمون نماینده مجلس بودیم و میخواستیم قانونی بگذاریم، در مقایسه با قوانینی که سایر کشورها دارن، به ما یک خوراک قانونی بدن و ما وظیفه ما نماینده در مجلس تبدیل این خوراک ارائه شده به قانون مصوب و در نهایت ابلاغ اون قانونه.
من این خواسته شما رو همین امروز انجام میدم. تو همین برنامه دقایق پایانی از کارشناسایی که حضور دارن پیشنهاداتشون رو همینجا میگم بگیرن. شما قسمت انتهای برنامه این پیشنهادات رو به شما دوستان
واقعا ما استقبال، من همین الان قول رو به شما میدم قبل از اینکه اصلا نظرات دوستان رو بشنویم. واقعا اگر یک افرادی باشن، کارشناسانی باشن، عرض کردم به ما کلیات نیان بگن. مثلا ممکنه سطرهای زیادی یا ورقه های زیادی رو در خصوص مزایا، معایب، تجربه کشورها و غیره به ما بدن. این خیلی برای ما مثمر ثمر نیست. ما تقاضامون اینه که اونها یک دو صفحه، سه صفحه، 10 تا ماده، 5 تا ماده قانونی رو که میتواند راهگشا باشه به ما ارائه بکنن. من نماینده میتونم برم اینو ثبت کنم و بعد روال قانون گذاری رو طی کنه، وارد کمیسیون میشه و اونجا میشه خودش ابتدای یک اتفاق خوب در حوزه قانون گذاری.
انشاءالله. خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خب این قول ما دادیم دیگه آقای بزرگی به آقای دکتر زنگنه و هم شما هم آقای قربانی، میدونم حتما پیشنهادات صریح و دقیقی رو دارید، به خصوص هم شما از زاویه بازار سرمایه بالاخره یه چند همتی داره میچرخه یه جاهای دیگه. شما اینجوری نگاه میکنید به موضوع؟
دقیقاً همینه.
هم از حوزه فناوری مالی و فینتک ها و اینا بالاخره دارن جوونای کاری انجام میدن، حالا که سر شکل قانونی داشته باشه اینا راحت کارشون انجام بدن. مثلا یهو نشه میگم مثلا فلان صرافی فلان جا، مثلا یه دایی بود، حالا یه جوون ایرانی هم بودن توش، مثلا فلان جا مثلا یه دفعه بسته شد، تموم شد، رفت، پرید. من نمیخوام با اسامی دقیق رو بیارم، آقای قربانی میدونه داره تایید میکنه. بالاخره اینا دارن کار میکنن. اینا ابزارهای مالی ما نمیگیم بده که، من خودم اون اقتصاد خونده میگم آقا اینا ابزارهای تو دنیا داره استفاده میشه، ما باید سر شکلش بدیم، استفاده درست ازش بکنیم، متناسب و سازگار با اقتصاد خودمون. قبل از همینا یه زیرساخت قانونی لازم داره. یه درست آقای بزرگی،
دقیقاً همینه. من از آخرین جمله جناب آقای دکتر زنگنه میخوام شروع بکنم این بحث رو. ببینید حدوداً 2-3 سال هستش که این صرافی‌های دیجیتال دارن کار میکنن. حجم معاملات روزانه در یکی از این صرافی‌ها به طور میانگین 5 همته، یعنی برابری میکنه با اون چرا که ما تو بازار سرمایه در روزهای پر رونق داشتیم.
5 همت
یکی از صرافی‌ها صرفاً، اینا آماره ثبت شده است. حالا میخوام بگم این صرافی‌های دیجیتال
نیست.
بله بله، این سونامیه علاقمندی به فعالیت در صرافی‌های دیجیتال و استفاده از رمز ارزی که میتونم بگم در اغلب کشورها الان متداول هست، با همین ولد میتونن خرید فروش بکنن، پول رد مبادله بکنن.
من نمیدونم یعنی چی، ما به زبان فارسی بگیم کیف پول رمزی در واقع دیجیتال،
کیف
معادل ندارین دیگه، کیف پول دیجیتال
کوتاهش این میشه کیف دیجیتال.
می‌خواستم برای شنونده‌ها شما، ما موظفی فارسی عوض می‌خوام بگم
خدمت شما عرض کنم که، ولی یه نگاه بکنیم ببینیم قوانین مقرراتی که آقای دکتر زنگن اشاره کردن تا چه میزان رخنه کرده در این صرافی‌های دیجیتالی که تا الان میتونم به جرئت بگم هیچ خللی بهشون وارد نشده، به استثنای اون موارد خاصی که حالا شاید منتهی به یک دعاوی و مسائل قضایی شده. ولی ما با اضافه کردن قوانین و مقررات که در ابتدا به نظر من یک ضرورته، ما وقتی میبینیم یه بازاری وجود داره که شونه به شونه معاملات در بازار سرمایه میزنه، میبایست استفاده بکنیم از این فرصت. نه رد تبادل پول در اون بازار مشخصه، هم امکان فرار مالیاتی وجود داره و احتمالاً بحث پولشویی. خب الان در برابر یک تکنولوژی تجربه شده در دنیا ما قرار گرفتیم که از سال 1400 اومدیم گفتیم ما یه ساماندهی بکنیم، بگیم پول ملی دیجیتال ایجاد بکنیم، حالا ریال دیجیتال. خب بالاخره یه سری محاسن میتونه داشته باشه، ولی اون رغبتی که آحاد استفاده کننده ها میخوان نسبت به این تکنولوژی جدید دست پیدا بکنن، باید ببینیم چه میزان براشون تسهیل ایجاد میشه، هزینه مبادلات پولشون تغییر میکنه، یا احیاناً تراکنش هایی که میخوان انجام بدن. چون ببین بعضی از آحاد مردم، حتی اقلیتی ممکنه وجود داشته باشه که علاقمند نیست رد پولش چه در خارج چه در داخل مشخص بشه. ترغیب کردن این افراد برای وارد شدن به این حوزه یه مقدار به نظر من پوانهای مثبتی میخواد بعد از رونمایی از این ریال دیجیتال، که واقعا اینا نه به صورت ضرورت خودشون رغبت پیدا بکنن که ورود پیدا بکنن. بنابراین من فکر میکنم بیش از اندازه قانون مقررات ضابطه ایجاد کردن، به قول فرمایش آقای دکتر پرویزیان بخوام ربطش بدیم با بازار سرمایه، میشه همین بازار سرمایه فعلی ما. با یه آیین‌نامه یه بخشنامه انقدر پروبال بهش دادیم خودش دست و پاگیر میشه. همین سهولتی که الان در بازار رمز ارزها هست، به نظر من به جریان انداختن این تجربه‌ای که در سطح بین‌الملل از آمریکا و چین گرفته، 2-3 تا کشور ظاهرا مثل که ناموفق بودن تو این زمینه، مثل ونزوئلا، باهاماس، حالا نیجریه، ولی تجربه موفقی بوده. اغلب کشورها تمایل دارن ساماندهی بکنن، تابع سیاست‌گذاری پولی بشه این امر. با این حجم از معاملات اگر قرار بر این باشه که بانک مرکزی هیچ احاطه‌ای در این خصوص نداشته باشه، رشته سیاست پولی بیش از پیش از دستش خارج
میشه. دقیقاً هر سیاستی رو که میگذاره احتمالاً به هدف حسابات نمی‌کنه، چون این بازار غیر متمرکزه، اصلا قابل شناسایی نیست، داد و ستد کننده‌هاش معلوم نیستند، و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اصلا کاری هم نداریم خوبه یا بده. ما میگیم بعد در چارچوب سیاست پولی کشور باشه تا اهداف اقتصاد کلان قابل سیاست گذاری باشه. موافقی داری قربونی با این گزینه؟
ببینید من راجع به بحث اکوسیستم رمزارز تو ایران چون هیچ کسب و کاری هم ندارم خیلی راحت میتونم بگم. ببینید نه اینطور هست که رد پول زده نشه، یعنی نامشخص باشه، نه اینطوره که پولشویی داشته باشیم. در رابطه با رمزارزها در دنیا عدد پولشویی، چون آمار رسمی داریم در دنیا، زیر 1% با رمزارز. 1% پولشویی دنیا زیر 1% پولشویی دنیا با رمزارز انجام میشه. رد پولم کامل زده میشه.
مثلا نبودن خیلی پولشویی، اما سیاست پولی.
نه ببینید بحث سیاست پولی،
یعنی اداره بخش پولی کشور.
ببینید الان مثلا طلا خارج از سیاست های پولیه ولی تأثیر گذاره. همه کلاس های دارایی تأثیر میذارن. تنها جایی که بانک های مرکزی در دنیا، فدرال رزرو آمریکا، میتونه ورود مستقیم داشته باشه پول فیات یا پول بی پشتوانه یا پول دستوریه که خودش چاپ کرده، خودش توزیع کرده، جاهای دیگه نمیتونه بیاد، تأثیر میذاره. ببینید ولی اکوسیستم رمزارز ایران جزو اکوسیستم هایی است که تقریبا در 7-8 سال گذشته نه یک ریال حمایت دولتی گرفته، نه یک خط قانون حمایت دولتی راجبش وجود داشته و رشد کرده. و من به طور قاطع میتونم بگم اکوسیستم رسمی رمزارز در این کشور کوچکترین خطای انجام نداده، نه کلاه کسی رو برشه. بعضی دوستان میان ربط نه، اینا ربطی نداره. مثال بزنم، اسمم بیارن، مثلا پرونده کینگ مانی هیچ ربطی به دنیای رمزارز تو ایران نداره و اتفاقا اون دوستان مجوز هم داشتن، از یه سری جا رفت بودن یه مجوزهای هم گرفته بودن که حالا پروندهشون در جریانه. یا مثلا بحث کریپتولند اصلا هیچ ربطی به فضای رمزارز ایران نداره. یه اکوسیستمی داریم 12 ستون داره. یه اشکال داریم تو ایران و اون اینه که صرافی های رمزارزش فقط بزرگ شده. ما کیف پول تو ایران نداریم. آقای دکتر فرمودن کیف پول تو ایران نیست. کسب و کارهایی که کار کیف پول بکنن، کسب و کارهای ماینر یا استخراج تو سالهای گذشته اصلا از بین رفتن. ما کسب و کاری نداریم که در حوزه زیرساخت فعالیت کنه، در حوزه پرداخت اصلا فعالیت کنه و حتی در حوزه سرمایه گذاری فعالیت های حالا اصطلاح دیفای رو دیگه خیلی نمیشه ترجمه کرد. دیفای الان در دنیا اومده، روندهای جدیدی که ترکیب شده با دنیاهای متعدد سرمایه گذاری، بیمه و بورس و پرداخت و بانکی. ما اصلا اینا نداریم. چی فقط داریم؟ صرافی رمزارز، خرید فروش. ببینید اینو ما مثلا در فضای بورس هم بریم به یه نوعی داریم. ما در فضای بورس هم سالها گله از این بود که ابزارهای مختلف بازار سرمایه رشد نکرده، ولی این رو در فضای رمزارز دیگه خیلی شدیده. ما فقط صرافی رمزارز، این بد نیست و نیام کاسه کوزه رو سر اینایی که رشد کردن بشونیم. باید
مثلا گفتم بده یا خوبه؟
نه میخوام بگم
ما میگیم که
چرا، چون میشینن دیگه
سیاست گذار پولی کشور. ببینید به جهت اعتبار داشتن سیاست‌های پولی، کنترل نرخ بهره، تورم، نرخ‌ها، بازارها، مجموع اینا رو در حوزه کلان وقتی می‌خواد انجام بده، بالاخره یه بخشی از پول و دارایی کشور داره اینجا می‌گرده و وقتی شما ساختاری براش نداری، حمایتی نمیدی، کمکی نمی‌کنی، بعد جریانش رو هم نمی‌شناسی، نمی‌دونی چه اتفاقی داره می‌افته.
بله.
چجوری می‌تونی مطمئن باشی که سیاستت اثر بخش در بازارهای متعدد؟
ببینید به قصه رمزارزها که تقریبا 7-8 سال تو کشور جدی شده، توی این 7-8 سال ما بیام قبلترش رو نگاه بکنیم. بانک مرکزی سیاستگذار پولی کشور یه وظیفه داره، حالا طبق این قانون جدید شده 3، ولی یه وظیفه اصلی داره، حفظ ارزش پول ملی. این پول ملی رو بیایم مثلا در تاریخ 55-60 ساله گذشته نگاه کنیم، هر سال با یک تورم 20% ارزشش کاهش پیدا کرده.
میخوام بگم وظیفه اصلیش انجام نداده.
وظیفه اصلیش انجام نداده در زمانی که رمز ارزها هم نبوده. ببینیم ما اگه بخوایم بیایم بریم یک مریضی رو درمان بکنیم که راه‌حل‌های خودش رو داره، هی میتونیم دنبال بهانه بگردیم. بیایم بگیم آقا رمز ارزها باعث شدن ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. خب تو این 7-8 سال قبلش چی؟ پس ما یک مسئله داریم در پول ملیمون، در سیاست گذاری پولیمون که در بانک مرکزی در واقع متمرکز شده، ولی یه اتفاقی افتاده که حالا چون موضوع برنامه هم رمز ریال بود، من
به سوال بعدی من همین بود. من اتفاقا همین رو می‌خواستم بس بگم، الان بگم. ببینید من دارم میگم که مثلا نگفت، من گزاره نگفتم که رمز ارز موجب کم ارزش شدن پول ملی شده. من گفتم این بخش حداقل یه بخشیه که باعث میشه سیاستگذار پولی نتونه بازار رو شناسایی بکنه. بله دست مگه شما میگید آقا قبل از این دوره مگه درست سیاستاش حسابات میگره به هدف نه. مگه چاپ نقدینگی بدون پشتوانه نداشیم به زبان خیلی ساده. من باز منکر این داستانا نیستم، من دارم میگم که چه باید کرد. در همین فراز و فرودها بود که پول ملی دیجیتال توی سری کشورها مطرح شد، تو ایران هم ریال رمز رو مطرح کردند. خب وقتی میگیم دیگه ریال رمز یعنی حضور مقتدرانه و جدی بانک مرکزی که آقا حالا توی این حوزه میتونی تو هم فعال باشی، علاقمندان این حوزه هم بیا.